تاریخی مردم عوض شده و حکومت نمیاد یه تدبیری بکنه باب گفتگو رو با مخالفان و مردم باز بکنه. در نتیجه فعلا تنها رایی رو که پیش گرفتن، رایی که همیشه بلدن، رای سرکوبه. تصور میکنن که میتونن این ماجرا رو مهار کنن، بعد از اینکه مهار کردن رو دوباره سوار شدن احتمالا یه بخشایی یه کارایی انجام بدن و سعی بکنن به اصطلاح خودشون یک بخشایی از این خواستار رو پیاده بکنن و در نتیجه من فکر میکنم که اگر ادامه بدن عموماً در همه نظرش جامعه شناختی هست که زمانی که سرکوب افزایش پیدا میکنه دو پیامد میتونه داشته باشه، یا باعث از بین رفتن مبارزه بشه و عقب روندن اون برای مرحله دیگه، یا باعث شعله ورتر شدن مبارزه. امروز این چیزی که ما ببینیم، یعنی این حمله‌ای که حکومت میکنه، حتی آدمایی که بی‌طرفن کنار خیابون ایستادن، حتی مثلا کسانی که یه اعتراض جزئی دارن و اینها رو هم برخورد تند میکنه، به نظر میاد که بیشتر به رشد مبارزه کمک میکنه. اما به عنوان یک احتمال در علم به اصطلاح جامعه شناختی باید همیشه این رو دید و برای این وضعیت آماده بود که احتمال به فروکش کردن حرکت هم بیانجامه، که امیدواریم چنین نشه.
در ادامه اعتراضات سراسری ایران ما شاهد این هستیم که دانش آموزان بخشی از معترضان سراسری در ایران هستند. سیستم سرکوب اما اونها رو هدف قرار داده و دانش آموزان رو میگیرن و برخورد شدیدی با اونها میکنن که شاید این اتفاقات به همینجا ختم نشه و باعث عصبانیت مردم میشه. با توجه به اینکه دانش آموزان و نوجوانان از اهمیت خاصی برخوردار هستند و سرکوب اونها توسط نیروهای امنیتی شاید نه تنها این اعتراضات رو کم نکنه، بلکه ممکنه همین موضوع باعث بشه اعتراضات از طرف مردم گسترده تر هم بشه. ارزیابی شما نسبت به این مسئله چیه؟
ببینید تو یک اولا چون من خودم در جنبش دانش آموزی سالای 39 شرکت داشتم و اولین با تون رو در اون دوران خوردم در زندگیم، این پدیده آمدن دانش آموزا پدیده بسیار مهمیه، چون ما بعد از سال 39 و 40 یک دوره کوتاهی پیش از انقلاب، بعد از انقلاب شرکت فعال دانش آموزان رو می‌دیدیم در جنبش‌های اجتماعی، اما دیگه هیچ خبری از دانش آموزان نبود در تمامی سالا. این بار در واقع یک عامل بسیار مهمیه به نظر من، چون اولا تعداد بسیار زیاد دانش آموز و اینی که به سادگی نمیتونن جمع جور کنند یه دانش آموز 12 ساله 13 ساله رو چیکارش میخوان بکنند، و این حرفای بی‌خردانه که مثلا وزیر آموزش پرورش میزنه که این دار میبریم در مرکزهای اصلاح و تربیت، این حرفا و واقعا بی‌خردانه است. یه اشتباه بزرگ حکومت این است که کسانی که اعتراض دارن به وضعیت موجود، یعنی معترضان جامعه رو خلاصه میکنن در کسانی که الان در خیابان هستن، یعنی اون نارضایتی بزرگی که در جامعه علیه حکومت وجود داره اون را اصلا نمیبینن و در واقع این نارضایتی بزرگ بزرگترین پشتیبان هر حرکت ها و جنبش های اجتماعی ایرانه. به نظر من سرکوب جریان دانش آموزی، چون میخوان از یه طرف در واقع از خانواده هم استفاده کنن و خانواده ها رو فشار بگذارن برای کم کردن به جنبه اعتراضی دانش آموزا، به نظرم نتیجه منفی خواهد داد.
گفتگویی بود با کاظم کردوانی، جامعه شناس. در ادامه گفتگوی مهدی طاهباز همکارم رو بشنوید با سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، درباره حضور دانش آموزان در اعتراضات سراسری.
در حقیقت اتفاقی که من فکر میکنم در ایران در یک ماه اخیر افتاده، نشوندنده اینه که اون نسل هایی که به طور کامل در درون یک نظام آموزشی بسیار ایدئولوژیک تربیت شدن و در واقع حکومت تلاش کرده به طور واقعی یه نوع شستشوی مغزی این نسل جوان رو بده، این نتونسته موفق باشه به دلایل مختلف، از جمله به خاطر در واقع گذشته گرا بودن و روش‌های آمرانه‌ای که حکومت به کار گرفته. در نتیجه یک شکاف بسیار عظیمی بین نسل جوان از بچه‌های 12-13 ساله تا نسل‌هایی که در واقع مسنتر هستن به وجود اومده و این شکاف امروز در این جنبش خودش را به صورت بسیار آشکار به نمایش گذاشته. در حقیقت میشه گفتش که حکومتی که حدود 1/3 زمان آموزشیش را در مدارس صرف آموزش ایدئولوژیک بچه ها کرده برای اینکه اینا نسلی وفادار به او باشن، امروز در واقع این نسل علیه ایدئولوژی این حکومت قیام میکنه و من فکر میکنم هیچی برای این از حکومت نمیتونه تکان دهنده تر باشه که نفوذی که فکر میکرد در بین نسل جوان میتونه داشته باشه، این نفوذ در واقع به این ترتیب الان خودشو نشون میده، نفوذی که وجود نداره و این در واقع طغیان عمومی نسل جوان علیه حکومت.
و آقای پیوندی، ماجرای بازداشت دانش آموزان و انتقال به مراکز اصلاح و تربیت، کانون اصلاح و تربیت آیا وظیفش تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان بوده در این 3-4 دهه، یا اینکه بازداشتگاه هایی بودند برای مجرم کودکان؟
در حقیقت در ایران و در همه جای دنیا چنین مراکزی فقط برای کسانی بودند که دچار تجربی هایی بودند، بزهکاری میکردند یا خطاهای مهمی را مرتکب شده بودند با وجود سن کمشون. و اینی که امروز حکومت قرار دانش آموزان رو به چنین مراکزی ببره یا داره به چنین مراکزی میبره، نشون میده که تا چه حد در حقیقت ما از یک آموزش درک از یک آموزش و پرورش واقعی در ایران به دور هستیم و حکومت چجوری به جای درک این نسل، به جای شنیدن صدای این نسل، به جای گوش دادن به در واقع نسلی که علیه ایدئولوژی حکومتش شورش و طغیان میکنه، به مقابله با اونها دست میزنه. آقای میتران رئیس جمهور فرانسه در زمان خودش یه جمله‌ای در مورد جوان‌ها گفته بود که اینا میشه به حکومت ایران گفت. اون میگفتش که ممکنه جوان‌ها در حرکات و کنش‌های خودشون اشتباه بکنن، ولی حکومتی که دست به سرکوب اونا میزنه قطعا یک اشتباه بزرگتری رو مرتکب میشه و این همون اتفاقی که داره در ایران میفته.
و اگر آقای پیوندی کمی فراتر نگاه کنیم به اعتراضات این یک ماه اخیر، از دانش آموز گرفته تا سالمندان، از همه اقشار و اصناف به نوعی دست به اعتراض و همراهی با مردم زدن، اون هم با وجود سرکوب شدید و خونین، این شهامت اجتماعی به نظرتون چگونه به وجود اومده؟
من فکر کنم در حقیقت اگر این جنبش به وجود اومده از جمله به خاطر اینکه یک نوع ترس زدایی در جامعه ایران، یه روند ترس زدایی در جامعه ایران پیش رفته که ابتدا با حرکات ساده نافرمانی مدنی شروع شد و بعدها در واقع به این صورت به صورت یک شهامت و جرأت جدید اجتماعی خودش رو نشون داد که اول جوان‌ها این کارو کردن و بعد گروه‌های دیگه جامعه این کارو می‌کنن و حتی خیلی از شخصیت‌های معروف ورزشی، هنری، فرهنگی، شخصیت‌های مدنی که در گذشته شاید با این صراحت به میدان نمی‌اومدن، امروز در واقع این شهامت جدید اجتماعی را از نسل جوان به خصوص یاد گرفتن. حکومت در گذشته در حقیقت همیشه از موضوع ترس استفاده می‌کرد برای در واقع خاموش کردن مردم، برای به عنوان یک عامل بازدارنده، ترس از سرکوب، ترس از پتک خوردن، زندان رفتن، به قتل رسیدن. این یه ترس بود که حکومت همیشه سعی میکرد از طریق خشونت خودش این ترس رو در جامعه همیشه در واقع پابرجا نگه داره. یه ترس دومی هم حکومت در جامعه ایجاد کرده بود و اون ترس از هرج و مرج، ترس از به هم ریختن اوضاع، ترس از سوریه‌ای شدن بود. این دو ترس در واقع اصلی ترین ابزار حکومت برای ادامه در واقع اقتدار خودش بود و امروز هر دو ترس میشه گفتش که در جامعه در حال رنگ باختنه. ترس اول به طور کامل به نظر من رنگ باخته به خاطر شهامت بی‌نظیری که نسل جوان از خودش نشون داده و مونده در خیابان با وجود سرکوب، بوده 4 هفته در خیابان مونده و این در 43 سال گذشته بی‌سابقه بوده. ترس دوم هم ما خب سخت جانتره، ولی هرچه که داره زمان میگذره گروه های بیشتری در واقع قانع میشن که ایران در شرایط تغییر اوضاع قرار داره و شاید انقلابی در راه است و این چرخش مهمی در روانشناسی افکار عمومیه که میتونه در واقع در آینده نه تنها هزاران و ده ها هزار نفر، بلکه صدها و میلیون ها نفر را، صدها هزار و میلیون ها نفر را به خیابان ها بیاره.
گفتگویی بود با سعید پیوندی. اما ابعاد حقوقی و حقوق بشری اعتراض ها با بازداشت دانش آموزان و ارسال آنها به کانون اصلاح و تربیت وارد مرحله تازه‌ای شده است. دیگر سو برخی بر آنچه فروپاشی قضایی در ایران مینامند انگشت می‌گذارند. محمد زرقامی از فراز فیروزی مندمی، پژوهشگر حقوق تطبیقی در دانشگاه هامبورگ، پرسیده آیا قوانین موضوعی جمهوری اسلامی به مسئله دانش آموزان سیاسی ورود کرده است؟
در خود نظام حقوقی جمهوری اسلامی هم هرچند با تمامی نواقصی که داره نسبت به استانداردهای جهانی حقوق بشر، مخصوصا حقوق کودکان، یک دادرسی ویژه‌ای تعریف شده برای کودکان. یعنی در بحث بازداشت موقت قانونگذار اومده با تأسی از قوانین و استانداردهای بین‌المللی که به صورت حداقلی هم هست، من تأکید بکنم این رو، بازداشت موقت رو به صورت استثنایی در جرایم خیلی سنگین تعریف کرده. یعنی قانونگذار جمهوری اسلامی خودش اومده این رو پذیرفته حتی الامکان زیر 18 سال بازداشت نشه. مشخص نیست که به چه صورت با چه توجیهی این حجم از دانش آموزان رو انتقال دادن به کانون‌های اصلاح و تربیت. فقط هم در تهران نیست، در شهرهای دیگه این رو میبینیم که به کرات تکرار شده، مثلا در شهرهای کردستان. اما آنچه که باید مورد توجه قرار بگیره حقوق ویژه کودکان هست. در هر شرایطی دولت‌ها مکلف هستند شرایط بسیار حمایتی و متمایزی برای کودکان زیر 18 سال قائل بشن.
حالا یک سوالی آقای مندمی، این شاید واقعا پرسش برانگیز باشه که صرفاً انتقاد کردن، اعتراض کردن یا حتی شعار دادن علیه رهبر جمهوری اسلامی توسط یک دانش آموز در محیط مدرسه، چون ما داریم در مورد دانش آموز هم صحبت میکنیم، این واقعا تابع چه قانونی میتونه باشه و چه کسی اصلا مسئول رسیدگی به این مسائل میتونه باشه در داخل مدارس؟ خب ما میدونیم که پیش از این بسیار صحبت شده بود در مورد اصلا ورود نیروهای امنیتی انتظامی به محیط دانشگاه ها. مدارس آیا تابع همون قوانینیه که در مورد دانشگاه ها جاریه یا اونها مسئله جداگانه ای رو دارن؟
متاسفانه ببینید، در خصوص حمایت از مدارس و دانش آموزان آنچنان نظام حقوقی در ایران نمی‌بینیم. یعنی به صورت کلی همون توهین به رهبر که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده با یه تفسیر موسع میان به کودکان زیر 18 سال تعمیم میدن که این کار 100% غیر قانونی است، حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی. حقوق کودکان یک حقوق حمایتی هست. ببینید، مثل حقوق کارگران و حقوق زنان باید مورد توجه ویژه قرار گرفته بشه. در این بحث دادستان کل کشور اگر استقلال داشت، اگر یک نظام حقوقی استاندارد و حقوق بشری بود، به سرعت باید وزیر آموزش و پرورش و وزیر اطلاعات مورد تعقیب کیفری قرار می گرفتن که به چه صورت، با چه مجوز قانونی، با چه توجیه قانونی این حجم از دانش آموزان زیر 18 سال بازداشت شدن تحت هر عنوانی. ببینید، کودکان حق آزادی بیان دارن، در هم در کنوانسیون حقوق کودک ایران بهش ملزم هست، هم در میثاق حقوق مدنی سیاسی 1966 که باز هم ایران بهش ملحق شده و در زمره قوانین داخلی هست، دولت ایران مکلف به شناسایی این حقوق هست. میگم که وقتی که دادستان کل کشور، سیستم قضایی کشور استقلال نداره، این مباحث پیش میاد. مهمترین کاری که در این بحث در هر کشور دیگه انجام میشد، تعقیب جزایی فوری وزیر اطلاعات، مقامات دستن در کار و وزیر آموزش و پرورش میتونست باشه.
در وضعیت کنونی که اتفاق افتاده، چرا اگر این کار، حرکتی که حالا انجام شده و بازداشت این افراد، معرفیشون به کانون اصلاح و تربیت یک اقدام قانونی بوده، چرا اینقدر ما شاهد میدونید از این ور به اون ور شدن اخبار هستیم؟ یعنی تکذیب از اون ور، مثلا به نوعی انگار میخوان لاپوشانی کنن، اینجوری جلوه ندن که اینها بازداشت شدن، یک بار میگن که اینها رو فرستادیم پیش روانشناس. اصلا خود همین پروسه که آیا ما اجازه داریم حالا کودکی رو که صرفاً یا نوجوانی رو که صرفاً اعتراض کرده به هر دلیلی بفرستیم مثلا پیش روانشناس و اینها واقعاً ترمای حقوقی مشخصی داره؟ این اگر درسته چرا پنهانش میکنن و اگر واقعاً درست نیست چرا پس اصلا اجرا شده؟
من اجازه میخوام سوال